الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب أداء لحق سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، بیانات ایشون رو در جمع بین روایات یک بار دیگر مفصول‌تر بیان کنم و بعد انشاءالله اون نظریه که خود ما دادیم که حتما در خاطر شریفتون هست بررسی کنید. ضمناً این بحثی روایی که یک روز اختصاص دادن بحث روایات و حجیت اخبار را آیه پهلوان ما نوشتن، حتما بگیرن از ایشان، یعنی بگن چند نفر میخواد که میگه بیشتر از مقدار لازم معونه صرف نشه. عرض کنم به محضر انورتون که خب مرحوم استاد میفرمان که شکی نیست که اصل وجوب خمس یک اصل مسلمی بوده و عرض کنم حضورتون که روایاتی که در این باب وارد شده است بر اصل وجوب خمس خب خیلی متعدده، احتیاجی به ذکر اونها نیست، زیرا اینکه خب میدانید اخباری که از همان اول فرمودن چه در غنائم یا در کنز یا در مورد معدن یا امثال اینها اثبات وجوب خمس کرده و این ادله هم مطلقه، یعنی مقید به وقتی دون وقتی و به امامی دون امامی و به زمانی دون زمانی یا به افرادی دون افراد نکرده است. مطلق اثبات وجوب خمس کرده و علاوه که دیدیم در قسم دوم تشدید کرد بر لزوم اخراج خمس در روایات مولا علی بن موسی رضا علیه السلام و همچنین در صحیحه علی بن محذیات که امام جواد فرمود اگر به دست ما نرسید به وکلاء ما بدن، اگرم نشود صبر کنند در وقت خودش به ما برسانند. بنابراین در این جهت نمیتوان گفت که به طور کلی وجود خمس از فعلیت نسبت به شیعه افتاده است. خیر، این قطعا قابل قبول نیست. خب در قبال اینها روایاتی است که دلالت کرد دسته دوم در حقیقت اخباری بود که در این اخبار وارد شد تحلیل خمس بر شیعه. در بین این اخبار تحلیل مرحوم استاد به چند روایت اشاره کردند، یکی همون صحیحه اول از باب چهار از ابواب انفال که همون صحیحه فضلاست که در اونجا فرمود شیعتنا و آباهم فی حل، از این که فرمود خمس واجبه اما فرمود شیعان ما با آبا یا وسته به نسخه دیگر ابنایشون از دادن خمس در حلیتن، یعنی ما بر اونها حلال کردیم. دوم هم همون صحیح زراره که حللهم من الخمس لیتیب مولدهم، این هم همون باب چهارم حدیث پونزدهمه و علاوه بر او روایت حارث بن مغیره نصری بود که در همون باب چهارم حدیث پونزدهم بود که آخر امام فرمود اللهم قد احللنا لشیعتنا، ما حلال کردیم خمس را برای شیعیانمون. و البته این روایت نظری که در باب چهارم حدیث پونزدهمه از نظر سند معتبره، ولی روایت دیگری است از همین نظری از کنم حارث بن مغیره نصری که حدیث چهاردهم اون بابه که در سند ابی اماره قرار گرفته، ابی اماره توثیق نشده. خب بنابراین پس طایفه دوم هم روایاتی است که حالا در بعضی تعلیل شده به طیب ولادت، در بعضی تعلیل شده به مسکن و از کنم که متاجر و معکل و مشرب، که البته اون روایات خواسته باشیم از نظر سند دقت کنیم قابل خدشه سندیه، ولی به هر حال بلا ریب دسته دوم روایاتی هستن که کلی و مطلق حکم کردن به حلیت خمس بر شیعیان، حتی غایب و حاضر و میت و حی، و همینطور فرمود این حکم ثابته الی التالی، یا بعضی فرمود تا قیام مهدی سلام الله علیه، بعضی حتی فرمود الی یوم القیامه. طبعا به نظر اول بین این دو دسته خوب تعارض، از یک طرف تشدید میکنه به دادن خمس، از طرف دیگر تحلیل میکنه خمس را، نه فقط در یک برهه از زمان مثل صحیحه علی ابن محذیار که امام جواد فرمود امسال که سال 220 در برخی حکم به تحلیل کرد، نه بلا ریب ما وقتی که نگاه کنیم به مجموعه اون روایات که مرحوم هدایر جان کرده، میبینیم نه براستی کلیتاً دلالت داره بر تحلیل خمس، حالا منتها در بعضی تحلیل شده به خاطر طیب ولادت، در بعضی به خاطر معکل و مشرب و نظائر اینها. خب این دو دسته علی القاعده با هم متنافی و متضاده. وقت در مقام جمع مرحوم استاد به دو روایت تمسک کرده و از این دو روایت میخواد استظهار کنه که تحلیل به صورت کلی نیست، بلکه تحلیلی که ائمه علیهم السلام کردن مختص به جایی است که مالی به شیعه منتقل شده و قبل از انتقال به شیعه خمس در آن مال تثبیت شده باشه. خب برای این دو روایت را به عنوان شاهد جمع ذکر می‌کنم. البته در این مابین هم یه دو سه تا تذکر کوچکی دیگری بد نیست که به عرضتون برسانم. یکی این که در بعض از ادله که بعضی عالمان استظهار کرده اند گفتن به این که تحلیل اختصاص داره به خصوص سهم امام، نه کل خمس. این را استشهاد کردم به همون روایت صحیحه علی ابن محذیار که این صحیحه در باب چهارم ابواب انفال حدیث دومه، که در اون روایت فرمود من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. گفتن در این روایت فرمود اونی که از حق من کسی به معوزه و نیازمند و محتاجه، من حق خودم را بخشیدم. لذا بعضی گفتن که این تحلیل مختص به سهم امامه، چون که صاحب حدائق بر این اصرار داره. خب این روایت من حقی داره، آیا مراد از حقی فقط خصوص سهم امامه، یا از باب این که کل خمس را حق خودشون می دانستن ائمه خدا علیهم السلام؟ آقای صاحب حدائق میخواد بگه نه، نسبت به سهم سادات این روایت منظورش نیست، زیرا سهم سادات مال امام نیست، بلکه مال یتاما و مساکین و ابن السبیل. و این حدیث میگه حق من تنها و شامل قبخش سادات و طایفه ثلاثه نمیشه. اما این نمیتونه مناقشه کنه در روایات تحلیل به دو دلیل. دلیل اول این که این در خصوص معوضه، من اعوضه، اونی که مشکل داره و نیازمنده و درش سخت شده، این را من حلالش کردم. این عرض کنم حضورتون که منافات نداره، به قول اثبات شی نفی ما ادا را نمی کنه. که بیایم بگیم که در غیر عرض کنم معوضین این تحلیل ثابت نشده. خیر، ما میبینیم رفقا در ادله تحلیل میگه برای اینکه مناکه اینها، برای اینکه ولادت بچه های شیعه، برای اینکه خارج از زنا شوند، ما تحلیل کردیم. این تحلیل، این تعلیم بلا ریب اختصاص به معوضین نداره. اتفاقا سرمایه دارها هستن که هر روز هوس یک کنیز و یا یک زن جدیدی میکنن، اونها هستن. و الا معوضین که بندای خدا مثل ما طلاب به همون امال حریص روز اول تا پیری قانع هستیم. معمولا این آقایینی که ثروتمند هستن که دارای امهات نس، امهات اولاد و نساء متعددن، به امام علیه السلام میبینیم که تحلیل کرده برای طیب ولادت. لذا این اولا سایه حقی دلیل بر خصوص بخش سهم امام نیست، زیرا اینکه ائمه علیهم السلام در خیلی از جاها از خمس حقنا تعبیر کردن لشیعتنا. حقنا که گفتن مرادشون اعم از سهم امام و سهم سادات خمسه. علتش هم اینه که در حقیقت همون طوری که مکرر و عرض رسید، سیره شیعه بر این بوده که کل خمس را تقدیم به محضر امام می کردند. در حقیقت امام یا مالک همه خمس بوده و بخشی را مصرف می کرده در اون طوائف ثلاثه، یا نه اگرم مالک نبوده ولایت داشته بلا ریب. لذا این کلمه حقی هم خیلی نمیتوانه به فرمایش حدائق شاهد باشه که اختصاص داره به سهم امام علیه السلام. بله بله، نه فاضل معاصر یه مرتبه میخوایم بگیم حق دارن یا حق ندارن، بله ائمه هر کار میشون بوده حق دارن، اما یه مرتبه میخوایم بگیم که ادله ای که وارد شده چی دلالت داره. یعنی اونایی که غیر شیعه هستن نه، برایشون کی به مولد نباشه. عمار ساباتی از اون ثروتمندهای ترازی یک بود، محمد ابن مسلم از اون پولدارهای مهم بود، فوزه ابن یسار همینطور. بیان بگیم برای اینها تحلیل نشد. نه ببینید عزیز من، شما یه چیزی رو میبافی بحث در چیز دیگه، بحث در اینکه دلالت روایت چیه. در دلالت روایتی که میگه تی به مولد، اونجا که نمیتونه اتصال بشه به معوضین. عرض میکنم که ما با روایت آیم حالوان، ما با متن روایت کار داریم، میگیم در رم روایت داره میگه این که میگید لطیب امهات نسا را آوردن، کزا را آوردن، میگه برای طیب ولادت، این معلوم میشه که احساس به موازین نداره. این دلیل شما حالا میفهمید میتوانند این کار کنند؟ بله میتونند. گفتن تل اینجور بگم من عوض آقایان من اسباقال مرمون من اسباق شکنم به جمعانان رو میگه اینی که معوضه برایش من از حقم گذاشتم، اما این دلیل برای نیست که هایی که معوضه باشه نگذاشتم. که مگه شما نبگه مفهوم لقب حجت نیست؟ بله همین تعدید هم میگم برای اینکه در آن روایاتی که داره میگه به این که برای طیب ولادت شیعه ما این کار رو کردیم، این دیگه احساس به اون به قوه معروف عموم تعلیل موجب برای عموم حکم میشه دیگه. اگه طیب ولادت این دیگه احساس به شیعیان معوض نداره دیگه. ای آقا عرض میکنم حضورتون که خب مطلب دیگری که در مقام اینی که یه روایتی هم هست که روایت ابی حمزه، این در باب چهار از اموال از کنم که انفال حدیث 19 همه، اینم قرائت کنیم براتون. از کنم که علی ابن نقل میکنه مرحوم کافی ان علی ابن محمد ان علی ابن العباس ان الحسن ابن عبد الرحمن ان عاصم ابن حمید ان ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفيل فقال تبارك وتعالى وعلموا ان ما قنمتم. ضمن بد نیست که همین دلیل برای این که کلمه فیل شامل خمس هم میشه، برای اینکه امام علیه الصلاه و السلام در مقام اثبات خود فیل یعنی از کنم سهم برای خودشون در فی یعنی هر چه که در حقیقت فائده هست تمسک کرد به این آیه شریفه. فرمود ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفی فقال واعلموا ان ما قنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفي وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيزرب على شيء من إلا كان حراما الا من یصیبه فرجن کان او مالن. خب بعد فرمود که همین ها که بر همه حرامه، ولیکن فرمود به این که ما خلا شیعتنا، منتها در این روایت هم گفته جعل لنا اهل البیت سهاما ثلاثه، سه سهم قرار داده. این سه سهم را مقصود از این سه سهم کدامه؟ یعنی همون فقط سهم خدا و رسول و ذی القربا مراده؟ که اگر این باشه این هم دلیل میشه بر حرف صاحب حدائق که این اختصاص داره تحلیل به خصوص سهم امام.
خمس حرام، صدقه، زکات حرامه، به جاش خدا خمس و همه تایید میکنه. پس نشون میده سهم سادات و اقربای پیغمبر به عنوان اقربای پیغمبر بین کافه مسلمین یعنی بدون تردید مسلم بوده. بحث در این بوده که آیا سهم خدا و رسول خدا به ائمه میرسه به عنوان مقام امامت، در این بحث بوده. و این بری شیعه معتبر میده، اونجا امام میگه من اون سن به شما حلال کردم، مخصوصا در فعل و انفال و اونجایی که مسائل حکومتی
بله.
اینه که ما میتونیم تبعیت بکنیم نظر صاحب
بله. عرض میکنم حضورتون که اینجا هم یک چاهدی برای فراموش حدائق آوردن که استاد میگه این روایت خوبه، اما عیبش این که در سند علی ابن عباس قرار گرفته و علی ابن عباس رو رسما نجاشی تضعیف کرده، نه فقط توصیح نکرده. از این جهت یه مقداری این هم نمیتونه شاهد قرار بگیره برای فرمایش جناب صاحب حدائق. حالا اون بحث دیگری عرض میکنم. حالا نظرات ایشون من داشتم عرض میکنم مرحوم استاد رضوان العالی. خب بعد ایشون بفهمن که پس بنابر این مسئله تحلیل هم نه اختصاص داره به خصوص سهم امام و نه اختصاص داره به مؤذن، بلکه طبق این روایات مختلف سهم امام را که خمس را به طور کلی ائمه هدات معصومین بر همه شیعه حلال کردند. خب حالا با توجه به این، البته این که استاد میگه مطلقا حلال کردن، بعضی دیگر از معاصرین هم مطلق بر این قائل هستن، یه قرینه دیگری که قبلا به عرض رسوندیم که بالاخره سهم سادات در مقابل زکات و این بالاخره اختصاص نداشته به برهی دون برهی، همیشه سعادات فقیر بودن همون که دیگران هم بودن، این یک مسئله است که نمیتوانه برای ما اثبات کنه که حتی ائمه علیهم السلام با این توسعه‌ای که در تحلیل دادن بگیم نسبت به اصناف ثلاثه هم این تحلیل ثابت بوده، با توجه به این که خمس تشریح شده به جای زکات برای اینکه سادات از ذل و مسکنت خارج باشند و پیوسته در عزت زندگی کنند. بنابراین به نظر ما، ولی حالا استاد خیلی هم اصرار دارن که ادله خمس شامل میشه حتی اون بخش را، مقدار این با اون که خودشون قبلا در مسئله 17 هم گفتن یه مقداری سنگین قبولش. حالا به هر حال این دو دسته، یعنی روایاتی که قائل شد و فرمود خمس تحلیل شده با روایاتی که فرمود خمس ثابته و تحلیل نشده، این دسته با هم معارضن. اون وقت مرحوم استاد در مقام جمع دو روایت را شاهد جمع آورده، یک روایت روایت یونس ابن یعقوب که قبلا خوندیم باب همون چهارم حدیث ششم که وقتی یونس ابن یعقوب تعریف کنه که چه کنیم با اموال، ان یونس ابن یعقوب کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت کذاب تقع فی ایدینا الاموال والارباح والتجارات نعلم ان فیها ان حقک فیها ثابت. دقت کنید باید شاهد بر اینه که مال از دیگران به دست شیعیان رسیده و قبل از این که به دست شیعه برسه در این اموال حق ائمه دین یعنی خمس ثابت بوده. پس معنیش اینه که خمسی که مالی که به دست شیعه رسیده و قبل از به دست رسیدن در او خوم ثابت شده، سوال میکنه چه کنیم حالا ما با این مال؟ امام میفرمد ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، دیگه ما اگر امروز هم به شما بگیم این مال هایی که از تجارت و غیر تجارت، میراث و غیر میراث به دست شما رسیده باز خمسش را هم بپردازید، این خلاف انصافه. بسیار پس این روایت کاملا فضلا دلالت داره بر این که اگر اموالی قبل از انتقال به شیعه متعلق خمس شده، چون که در سؤال این یونس از امام صادقه، در این اموال چون به دست شیعه رسیده دیگه فرمود ما خمس را برداشتیم و ما انصفناکم ان کلفناکم، که خود این دلیل بر این که هست اصل خمس ثابته، اما ما دیگه امروز از شما نمیگیریم و خلاف انصاف که از شما این مالی که درش خمس ثابت بوده و به دست شما رسیده خمس او را مطالبه کنیم. احسنتون، بله، نمیه مطلبی است که خب اگه براشو که حق بخی اضافه بشه به یک نفر مال خودش مخصوص سهم امام باشه، اینجا هم این حرف میاد اشکرم، اما اگه گفتیم نه این اختصاص نداره به هر صورت کل خمسا حالا اگر باشه سهم امام رو هم میگه ما در این صورت دیگه از شما نمیگیریم، دلیل برای تامین نمیشه. آفرین. که بگیم مخصوص به یک زمان بوده، بله، این همه مطلبیست که خب میشه به مرحومه اعتراض کرد که این دلیل بر مطلق نمیشه. مطلب روایتی که ایشون بهش تمسک کرده اند عبارت است از عرض کنم حضورتون که روایت دوم، البته این ما انصاف کن از دو طریق نقل شده، هم شیخ نقل کرده هم صدوق، در طریق شیخ محمد بن سنان قرار گرفته که مقرر عرض کردیم درش اختلافه و از کنم گفتن ضعیفه، برامایش استاد فضل ابن شادوانشون رو توصیق نکرده، اما در طریق صدوق از کنم این روایت محمد ابن سنان قرار نگرفته، حکم ابن مسکین قرار گرفته، حکم ابن مسکین را هم گفتنشون که ثقه است. اما روایت دومی که شاهد جمعیشون قرار داده روایت همون سالم ابن مکرم که ابی خدیجه باشه، این متن را هم براتون بخونم، باز باب چهارم انفال حدیث چهارم. خب این که میخونم برای این که نکاتی درش هست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل و انا حاضر، منم در مجلس بودم، یک کسی به امام عرض کرد حل الفروج، برای ما عرض کنم که زنهایی که ازدواج میکنیم و از اونا تمتع میبریم برای ما حلال کنیم. ففزع ابو عبدالله، حضرت ناراحت شد و عرض کنم به حرف این ها میشونه هست، فقال له رجل لیسه یسأل که ان یعترز الطریق، مقصودش نیست که حالا بیاد راه رو ببنده برای مردم و کنیز مردم را بگیره یا زنهای مردم را بگیره، انما یسأل که خادمن یشتری ها، مقصودشون اینه که حالا میره یک زنی را میخره، کنیزی میخره یا زنی را تزویج میکنه، او میراثن یصیبه میراثی بهش میرسه، او تجارتن او شیئن اعطیه، مقصودش اینه که از راه تجارت یا از راه عرض کنم که خریدن کنیز یا زجر کردن زن یا میراث و امثال اینها مالی به او میرسه که این مال درش خمسه، چه کنه؟ فقال حاضر شیعتنا حلال، این مالهایی که به دست شیعان ما میرسه از طریق مشروع نه طریق دزدی، این مال برای شیعیان ما حلاله. الشاهد منهم بالغائب والميت منهم بالحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. بعد فرمود اما والله لا يحل الا لمن احللنا له ولا والله ما اعطينا احدا. بسوره بنابراین این روایت دیگه خیلی تعمیم میکنه، شاهد و غائب تا روز قیامت دیگه بالاخره مالی که دستشی ایمان میرسه از غیر یا به خریدن یا به تجارت یا به میراث یا به امثال ذالک و در اون مال خمس باشه، ما این مال را حلال کردیم. خب حالا با توجه به این روایت ایشون میفرمان جمع میکنیم، از یک طرف روایاتی که اثبات خمس کرده بگیم بله تشریع شده خمس و بعضی هم برش نیست و ائمه دین اثبات کردن وجوب ایصال خمس را حتی برسانن، از یک طرف هم این روایات تحلیل کرده. بیایم بگیم روایت یونس ابن یعقوب و روایت ابی خدیجه جمع کرده، دلیل شاهد جمعه و آن اینی که اگر این خمس در مال دیگری ثابت بوده و بعد به شیعیان منتقل شده، برای شیعیان تصرف در این مال حلاله، ولی اگر ابتداءً مالی درش خمس آمده و در ید شیعه باشه، نه دیگه این حلال نیست. بسیار خوب، این شاهد جمعی است که ایشون آوردن و میخوان بگویند به این که طبق این دو روایتی که از کنم تفصیل داده بین مال ابتدایی و مال منتقل من الغیر، بگیم پس اگر خمس در مال منتقل عن الغیر بوده تصرف برای شیعه حلال، ولی اگر ابتداعا خمس در مال شیعه ثابت شده ادله عامه وجوب خمس شامل میشه. این وجه جمع. خب فضلای محترم، در این وجه جمع اشکالاتی که هست یکیش اینه، این دو روایت مورد بر فرض اینه، مورد اینه که سوال میکنه که آقا مالی رسیده به دست ما شیعه که در این مال خمس ثابت بوده، امام میفرماد که خیلی خوب اشکال نداره، ما برای شیعیان ما این مال را تحلیل کردیم، ولی مکرر عرض شد اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه. این دیگه دلیل نمیشه که اگر مالی از غیر از برم که به دست خود شیعه باشه و متعلق خمس باشه این حلال نیست. اگر این روایت مفهوم هم می داشت، اولا سوال مسئله منتقل شدن عن الغیر در کلام راوی قرار گرفته نه در کلام امام، تا بگیم که مفهوم داره کلام امام. راوی سوال میکنه مالهایی که از دیگران به ما منتقل میشود و در اونها حق شما هست چه کنیم؟ امام میگه برای شما تصرف در این مال حلاله، اما این دلیل بر این میشه که اگر منتقل نشود و ابتداعا در مال خمس ثابت باشه برای شیعه حلال نباشه. حالا یه شیعه در جنگ رفته، یه کنیز را بهش اسیر او شده و از تو سهم او قرار گرفته، اینجا دلیل نمیشه، دلالت نداره بر جواز و بر اون ادله عامه اثبات حلیت نمی کنه. آفرین، در عموم داخله. بنابراین اشکال بزرگی که بر استاد شده اینه که میگن این دو روایت به فرض که دلالت کنه بر اینکه مقصود سائل مال منتقل عن الغیر است که قبلا ثبت فیه الخمس، این رو راوی سوال کرده، امام گفته برای شیعیان ما حلاله، این شاهده بر جمع نمیشه، زیرا اینکه بر فرض اطلاقات هست. اینم یه روایت در مورد خاصه، ما هم در اصول خوندیم اونگاه اطلاق مقید میشه که حکم بهتانی باشه، مثل میگه این ظاهرت اعتق رقبه، یکم میگه این ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه. خود در کفایه خوندیم که اگر حکم واحد باشه یا اصلا که اطلاق و تقیید نفی اثبات باشه تقیید میکنه. اما در اینجا که اینطور نیست، این مثل ادله‌ای که میگه آقا نماز جعفر بخونی، یا دوایتون میگه نماز جعفر را در حرم امام رضا بخونی، اینها با هم منافاتی نداره. اون ادله عامه دلالت کرد که بالاخره خون را ما تحلیل کردیم بر شیعانمون. این دوتا در مورد سوال میکنه آقا مالی که به دست ما میرسه در این مال خمسه، امام میگه برای شیعان ما حلاله، بنابراین این نمیتواند دلیل بر تخصیص باشه و بگیم که پس اگر مستقیما ابتداعا آمده باشه مال شیعه درش خمس، بر او خمس دادن واجبه با توجه به اخبار تحلیل، قابل در قابل جمع خالی از اشکال نیست. بله، البته یه نکته در کار با اون اینه که در این روایت از کنم حضورتون که اختصاص فقها گفتن به اونهایی که منتقلن بشه ولا یعتقدون بالخمس، برای اینکه شیعیان معمولا خمس میدادن. این دو مورد که سوال کرده از اونهاییست که معتقده به خمس نیستن، بنابراین اگر از یک شیعه منتقل شد مال مخمسی، اگر ولو اون شیعه اول نداده، بر شیعه دوم اخراج خمس واجبه همانند زکات. ایشون بفرمند نه دیگه، این ادله نگفته که از هفت افرادی که ازشون منتقل میشه غیر شیعه هستن، نه، فرموده اونایی که ما میخریم یا جنب ما میرسه، حالا میراث مخصوصا یه شیعه از پدرش مالی رسیده، شیم پدرم آدم بیدینی نبوده ولی مرده در اثناء سال، اینجا دلیل نمیشه بر این که حتما اختصاص داره انتقال از غیر شیعی به شیعی. این بود از کنن تفصیل فرمایش و استاد، از کنن ادا حقهی ما بیان ایشون را گفتیم و با اعتراضی که با ایشون شده والحمدلله.